بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان استاد یزدان پناه، جلسه 176، دوشنبه مورخ 8 مهر ماه 1398.
اشکال نداره، اجنه 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث سوره حمد بیان علامه طباطبایی رو از کریمه های الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین عرضه داشتیم و بعد نوبت به بیان مختار رسید. ابتداعا تحلیل لغوی حمد رو داشتیم، حقیقت حمد عناصر ششگانه توش مطرح توضیح دادیم. بعد از اینکه این رو توضیح دادیم، گفتیم خوبه که یه بحث روشی داشته باشیم، روش کار رو دست بیاریم کلن در لغات قرآنی، که البته این بحثی که میکنیم فقط در لغت نیست، تو ساختار، صرف، نحو اینها هم میشه پیگیره، ولی ما الان تو لغت داریم یاده میکنم. لذا بحث رو بردیم سر این که ما باید محور کارمون لغت و معنای لغت قرار بگیره و چگونه باید این محور رو تأکید کرد. تعریف حقیقی محل بحث نیست، تعریف به لحاظ لغت و مؤلفه های موجود در او باید پیش برد. شیوه کار هم از راه ارتکازه، این ارتکاز که شکل میگیره به شکل اجتماعی شکل میگیره، عینیت داره و حتی سیلانش عینیت اجتماعی داره و لذا قابل پیگیری، قابل استدلال و قابل استحصال و قابل تثبیت. اینجوری نیست که نشه این کار رو کرد. بعد از این رسیدیم به شیوه های رسیدن به ارتکاز و حالا تعبیر توادر هم میخواید به کار برید، من این نیست، ولی طبیعتا لفظ ارتکاز یک تعبیر خیلی خوشتریست. ارتکاز اجتماعی است. شیوه های رسیدن به ارتکاز اجتماعی رو عرض کردیم، حضور فعال و تعامل فراوان با این پدیده اجتماعی است. عرض کردیم چه شیوه هایی داره، انواع استعمالات. اصلا گاهی نفس کشیدن در یک فضا خود کمک میکنه به ارتکازات، در یک فضایی که این لغات داره به کار میره، تعامل های عینی که یک کودک از اول شروع میکنه میرسه به فهم معانی چه شکلیه، این تعاملات جدیه در سر صحنه است. اینجا اون آب رو بیار، این رو این خراب نکن، اون رو بیار، اون رو اونجوری کن، انواع چیزایی که بچه ها گفته، بچه خوبی باش، نمیدونم کار بدی کردی، این کارت بده، شما میگه بعد کار بد نکردم، میگه اگه اینجوری کردی این کار زشت میشه به این دلیل. حالا توضیح که داره هم میگه، کم کم در این تعامل داره همه چیز رو یاد میگه، اصطلاحات و ارتکازات و لفظ زشت و بد و قبیح و همه اینا هم داره معانیش یاد میگه. حالا این گفتیم به شکل چند شکل استعمالات مکرری که گاهی وجود داره و استفاده میشه، مشابهات و مترادفاتی که در لغت هست، مزاداتی که هست، تفاسیر موجودی که در خود زبانه، اطلاعات تاریخی. اطلاعات تاریخی رو گفتن، ولی مثالی که زدم من میترسم دوستان رو فقط بکشن به اطلاعات تاریخی در وضع یک لغت. اطلاع تاریخی لزوما وضع لغت نیست، که مثلا مثال سبحان رو زدیم. بعضی موقع اصلا اطلاع تاریخی از یک فضا و یک فرهنگه. بعضی از این اصطلاحات برآمده بین اسکیموها رو اگر میخواید بفهمید، باید اون فضای فرهنگیش رو بفهمید، بفهمید این داره چرا اینجوری اصطلاح میزنه. الان به ما اگه بگن آقا یه منطقه بارون خیلی ریز رو یه اسم گذاشتم، بارون خیلی شدید رو یه اسم گذاشتم، بارون متوسط رو یه اسم گذاشتم، اون چه کاری رو مزمون؟ ولی با فضای فرهنگی آشنا باشیم، چون هر کدوم اینا احکامی داره، اثری داره از اون داره واقعی تو کارشون، همه رو اسم گذاشتن. تو منطقه ما برای اون کسی که به اصطلاح بارون خیلی کم میاد شبار، بعد نمیدونم خیلی زیاد باشه میگن شلاب، بعد اگر به اصطلاح متوسط باشه میگن وارش، بارش، باران، باران. درد میخوره نیسته دست گذاشت. دلیلش این که اونجا این معنا داره، ولی تو قوم فکر نکنم اصلا بهش مسئله به اسم شوار رو مطرح. اگر یه بارون خیلی ریزی که میاد اصلا نمیشه گفت این بارون رو در این حال آبیست که از بالا داره میاد. بله اصل بارون همین تو بسترهای اجتماعی یادم بره بعضی از فرهنگ ها، مثلا الان در فرهنگ قرآنی بعضی از چیزا اومده، اگر اون فضا رو درک کنید خیلی راحت میتونید درک کنید. اطلاعات میام گاهی اطلاعات تاریخی یک فرهنگ هم حتی هست، دقت میکنه همشی که گاهی خود زبان اطلاعات فرهنگی به ما میده. یعنی مثلا وقتی قرآن میخونیم الان ما یه جوری توضیح میده که من میفهمیم پس عرب ها اون موقعی در اون زمان هم شب که میخوابیدن درست و یه ظهر هم میخوابیدن و این توضیح داره و سه مرحله است که میگه کودکان نباید بیان داخل اتاق. قشنگ داره اون بستر فرهنگیش اصلا به ما منتقل کرده و بر اساس این ادبیات پیدا میشه، اون ادبیات حتی میشه توضیح داد. دقت بکنید این اصطلاحات. لذا حتی گهگاهی آدم چند تا متن تاریخی بخونه اصلا حال و هوای فرهنگی اون دوره رو میفهمه. چند تا متن، این همین متنی که یک کمی اشاره داره وقتی چند تاشو میخونه میتونه بفهمه. نظام عرض کردم اطلاعات تاریخی لزوما اطلاعات به معنای جعل اصطلاح، اطلاع برای اینکه کی این جعل اصطلاح شد، نه حتما. همه اطلاعاتی که کمک میکنه برای فهم لغت، اینا همه موثره، ولی همش در بستر عینیت باید دقت کنیم که گاهی ما بعض ما دستمون کوتاه میشه، اندک ادله داریم، گاهی دستمون خیلی باز میشه، ولی بعضی از چیزاست خیلی راحت میتونیم بگیم اصلا واضحه تا قانون هم ادامه داشته بود. گفتیم اینا دیگه باز تکرار نکنیم. متن تاریخی باش نفس بکشید، خود متن تاریخی از آن شما میشه، شما هم جزء او میشید، اصلا اون فضا رو درک میکنه. میخوام اینو بگم یه متن تاریخی مثلا تو قرن پنجم بگیرید بخونید زیاد، البته بعضی ما عرض کردن بعضی از زبانها یک لطفی که دارن مثلا این آموزه ها این لغت هاش تا کنون ادامه پیدا کرده. ما الان الهی نامه خواجه عبدالله رو بخونیم همچی احساسی داریم، زیاد احساس نمون فاصله زیادی داریم که اصلا برای من قابل حل نیست، دقت میکنیم. و باز میگید چیزهای غریبی داره که ما این اصطلاحات رو اصلا نداریم، یه اصطلاحات غریبی داره ما این اصطلاحات رو نداره، ولی باز کم کم باش نفس بکشید راحت براتون حل میشه. به ویژه اگر یک متنی باشه که متنهای بعدی خود او پشتوانه خودشه، یعنی به تعبیری یک جای داره توضیح داده، یک جای توضیح داده، یک جای توضیح داده، این صدا رو جمع کنید ببینید معنا چی می در میاد. و این باعث میشه در شیوه قرآنی خیلی باید مواظب باشیم هر بار هر بحث قرآنی میخواد دوباره ببینید تمامش چگونه انجام شده. من اون برای اون بحث تاریخی گفتم یا تو هست بحث الوهیت رو مطرح کردم، گفتم یک چیز اجتماعی داره اون که اون مثلا بستر تاریخیش. بعضی از این بخشی یادم اومد خواستم اشاره بکنم به اون بحث، برگردم به بحث خودمون. تو این بحث خودمون علم اینه گاهی متن تاریخی خودش به شکل حلقه وار شما رو میبره توی فضای خودش، و قرآن کریم از این جهت خیلی قویه، اصلا خیلی مثلا هم اصلا کارش اینه و دلیلش اینه که این نظمش نظم علم ربوبیه که کشیده خودش اینجا، و اون نظم در تمام اینجاها خودش رو یک جوری به هم همه رو به هم گره زده، و این گره زدن همه باعث شده که خیلی راحت میتونیم همه آموزه‌های قرآنی رو بفهمیم. تقوا رو تو قرآن کسی پی بگیره با ریشه لغتی اندک یواشاش بفهمیم تقوا یعنی چی. ایمان رو پی بگیره میتونه حتی برسه به ایمان یعنی چی، حتی میتونه حقیقت ایمان رو حتی برسه. خیلی چیز عجیبیه تو فرهنگ قرآنی از اینجا. حالا برگردم به بحث، خواستم اینو بگم ما تمام اینایی که در طول تاریخ مثلا یک متن تاریخی هست، متن تاریخی رو بخواید بفهمید خیلی راحت میشه اینو نشون داد. همون متن رو بخونید، باش نفس بکشید، استعمالاتشو بدونید، بسترهاشو بدونید. مثلا یه تعبیر راودتنی رو به کار بردن نمیدونید یعنی چی، دو بار دو سه جای دیگه ببینید دفعه ببینید معنا مشخص شده داره چیکار میکنه، دقت میکنه و قرینه هایی که خود قرآن قرار داده راحت میتونه حلش کنه. و البته ما حتی افزون بر او چیزهای دیگری از نظر تاریخی هم بهش اضافه میکنیم. حالا واسه اینو میگم، کنارش هم باز مسئله دیگری هم هست، این که استمرار تاریخی داره. این استمرار تاریخی هم راحت قابل حل و فصله. میخواید بهتون بگم، شما ببینید مثلا دو آموزه قرآنی رو بگیرید، دو سه آموزه قرآنی رو بگیرید و بعد این رو در تمام نگاشته های بعدی دنبالش بگردید، میتونید نشون بدید چجوری وضعیت. خیلی به شکل عینی میشه نشون داد، نه به شکلی که بخوام مثلا خودم حدس میزنم. حدسم خوبه از نظر تاریخی میشه کار کرد، ولی صرف حدس نه، اصلا عینیت تاریخی. مثلا لفظی به کار رفته، لفظ فنا به کار رفته. فنا تعبیر چیه؟ کل من علیها فان. فان بعد این فان رو تو قرآن بگردید، دوباره بیاید برید توی بستر تاریخی، این لفظ فان و فنا 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 تا با حال نگاه کنید، اصلا میشه راحت نشون داد چجوری. هر چیز افزوده‌ای که باز در این فنا در طول تاریخ هم پیش میاد میتونه از نظر تاریخی، یعنی کتابا رو بخونید راحت میتونید. و یه خوبی که عرض کردم در متن قرآنی ما داریم، به خاطر اینکه قرآن فکر و ذهن مسلمانان را ساخته، این تعبیری که یکی از این آیون قویا از فرانسویا که اسمش هم نمیخوام ببرم ایشون گفته راسته، این واقعیت زندگی ماست. یعنی اصلا کلا زندگی مسلمانی زندگی است که با قرآن، با محور قرآن شکل میگیره، با اون توصیه‌هایی که شده و این ادبیات قرآن. و بعد گاهی بنده خودم برام شگفت‌آوره، یه لفظی امروزه میبینم بعد میرم قرآن میخونم، این همون قرآن بوده که مثل اینکه این رو ادبیات کرده برای ما تا کنون هست. برای ما که فارسی زبانیم، دقت میکنید؟ یه آدم نگاه میکنه خیلی راحت میتونه نشون بده چه سیری کرده به اینجا کشیدش. این به خاطر این باعث شده خیلی از اندیشه های قرآنی و آموزه های قرآنی مستقیم تا کنون استمرار پیدا کرده، افزوده های پیدا شده میشه توضیح داد، ولی خودش هم مستقیم استمرار پیدا کرده میشه توضیح داد، دقت میکن. و این خیلی کار رو بر ما آسان کرد، یعنی خیال نکنیم ارتکاز ما ارتکاز امروزی است، ارتکاز دوره نزول قرآن نیست، اینجوری در نظر نگیرید، دقت میکنید. این هم یک بحث. یه بحث دیگری هم که باز خیلی کمک میکنه، من عرض میکنم کسی با متنها و شیوه های ارتکاز در دل متن، که ما متاسفانه اینا رو زیاد بحث نمیکنه، اصلا چجوری میشه ارتکاز تو یک متن ایجاد کرد برای خود آدم، یعنی متن میخواد چجوری باش کنار بیاید و متن باید بسترش رو ببینید. مثلا بستر اگر علمیه ارتکازات خاص خودش داره، بستر اگر عرفیه که به لسان عربی مثلا مبینه باید ارتکازات خاص خودش داشته باشه. و بعد چجوری میشه این ارتکازات رو برای خود فراهم کرد در دل یک متن، شیوه هاش یکیش نفس کشیدنه، ولی شیوه های خیلی زیادی داره که بعد از مدتی آدم آهسته آهسته کنار هم قرار بده، که ازش تعبیر میکنم به شیوه تضاعف اشراقی، یعنی یکی میخونی یه مطلب درست میشه، این مطلب باعث میشه مطلب بعدی درست، اون که درست میشه دوباره این یکی دیگه بهتر درست میشه، این یکی باز دوباره بهتر درست، همون قبلی دوباره درست بهتر میشه. این تضاعف اشراقی شدید پیدا میکنه و از کم کم به یک مستوای تمرکز جدی عینی 100% که الا ولابد معناش مثلا اینه، حتی میشه به اینجا کشون. در فرهنگ قرآنی خیلی بیشتر از جاهای دیگه است، به دلیل اقتدار استفاده از زبان عربی است که در قرآن وجود داره، اقتدار نهایی که حالا اشاره خواهم کرد. اینم بگذرم، این شد یه بحث. بحث بعدی که حالا دارم باید وارد بشم بحث لغته، لغت دانانه و کتابهای لغته. کتاب لغت چه کار میکنه برای ما؟ ما که عرض کردیم معیار اصلی چیه؟ ارتکازات. ارتکازاتی که عرض کردیم با حضور فعال و تعامل فراوان پدید میاد، اینی که عرض کردیم. حالا کتاب لغت چه کار است؟ واقعیتش کتاب‌های لغت اساساً بنا اینه، یعنی فرض بر اینه که کسانی هستند که قدرن در کار لغت و تأمل لغت زیاد کردن، یعنی افزون بر اون ارتکاز تلاش بکنن، اون ارتکاز رو تحلیل کنن. حالا تحلیلاشون گاهی ترادف نویسیه و گاهی نه بیشتر جلو میرن. الان اگه یادتون باشه مثلا در مورد مد و فرقش با هم چی گفتن؟ گفتن حمد در ذی شعور مطرحه، حالا در مورد مختار مطرحه، ولی اون در غیر مختار هم مطرحه. این فرقا اینا رو معمولا اینا انجام میدن که بعضی ما به تحلیل‌های افزوده میرسن که ما ازش میکنیم به حال کار تحلیلی. کار تحلیلی حالا آیا شیوه کامل تحلیلی که الان ما عرض کردیم اونجا اجرا میشه؟ لزوما اینجوری نیست، ولی لغتدانان فرض بر اینه، یعنی نوعا اینا چون از بس درگیرن. فقط یک چیزه، معناش این نیست که هر لغتدانی که داره صحبت میکنه پس دیگه حرفاشو باز پذیرفت. نه، واقعیت این نیست. دلیلش هم واضحه، گاه اشتباه در تحلیل ارتکاز پیش میاد، گاه اعوجاجاتی داره که اون اعوجاجات توی فضای لغتش خودش نشون داد، و گاه بی‌دقتی هایی کرده تو اون نشون داده شد. اینا همه هم اصلی واقعیت های انسانیست که توی کار پیش میاد. اما معمولا خیلی خوشه، معمولا خیلی خوشه چیزیست، اینکه همه رو 100% بپذیریم چیز دیگر. تا این میشه، خب معیار ما اینجا چی باید باشه؟ باز ارتکاز است که فریاد ما میرسه. یعنی چی؟ یعنی ما حتی همین لغت رو هم میخونیم ولی در لغت نیستیم، با لغت باور نکنیم، با کتاب‌های لغتی که دارن توضیح میدن باور نمی‌کنیم، شروع می‌کنیم، حتی اشکال نداره از شروع هم بکنیم، ولی مثلا میره دوباره تمام اون چیزی که در باب هم تو خود قرآن اومده رو نگاه می‌کنه، یک بار، دو بار، سه بار نگاه می‌کنه، تمام اون چیزی که تو متون دینی ما و در قرون متصل به وحی آمده مثلا نگاه می‌کنه، باز هستن جذب، تمام استعمالات رو نگاه می‌کنه. مثلا الان تو کتاب لغت بعضی از لغت‌دانان گفتن هم مخصوص خداست که یه بحث کلامی توش اشباه شده، هم مخصوص خداست. خب میگه هم مخصوص خداست، بعد یعنی به تعبیر دیگر محمود جز خدا نخواهد بود. واضح است؟ یعنی به تعبیر دیگر میگن اصلا بحث حمد رو اصلا از همه بحثا جدا کنید، اصلا حمد اصلا مسئلهش مال خداست، به تعبیر دیگر اختصاصی خداست، غیر خدا نیست. اینو مثلا گفتن لغت دانا. آیا ما باید بپذیریم؟ میریم نگاه میکنیم مقام محمود برای رسول الله گفته شده، پس میتواند گفته شده یریدون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. مثلا این دیگه حمدش داره در مورد غیر خدا داره صحبت میشه و موارد متعدد. بعد میگیم نه، پس اینی که ایشون میگه نیست. ببینید چی عرض میکنم، یعنی با عینیت جوابشو دادیم. میخوام بگم یعنی لازم نیست حتی اینجا ارتکاز ما اگه جمع بشه خودش کافیه. میخوام بگم یعنی حتی شواهد و استعمالات رو جمع میکنیم، تجمیع قرائن میکنیم، شواهد میکنیم، به اضافه ارتکاز یواشاش میگیم نه چنین چیزی نیست. کی گفته که توی هم حتما باید محمود خدا باشه؟ میتونه محمود غیر خدا باشه، ذی شعور باشه. ببینید مثلا اگه یک لغتدان گفته ما پذیرش نداریم نسبت بهش که چون این گفته. ما چیکار میکنیم؟ البته طبیعتاً کتاب‌های لغت یکی از راه‌های عبور ما برای رسیدن به لغت حقیقت لغت هست، یقیناً هست، بهش هم توجه کنیم، اما توجه 100% هیچ وقت نمی‌کنیم. چجوری حلش میکنیم؟ با ارتکازات، استعمالات، تجمیع قرائن میبینیم آیا درست گفته یا نگفته. واضح است دارم چیز میکنم؟ یعنی خود لغتدانان برای ما معیار نمیشن، به ویژه اگر بدانیم که ای کاش ما کتابی در لغت برای ما مینوشتن اینا رو توضیح میدن. مثلا تأثیرات لغتدانان از عصر خود، تأثیر لغتدانان از فضای کلامی دوره خود، تأثیر لغتدانان از آغازی که فلانی کرده، مثلا یک کسی شروع کرده مطلبی گفته همون باعث این خطا تا مدت‌های مدید شد مثلا. واضح است اینها را اگر کسی بتونه برای ما توضیح بده. متاسفانه ما هنوز کتاب اینجوری فقه اللغه یک رشته است واقعا برای خودش. فقه اللغه باید خیلی خوش حتی بحث‌های امروزی که در بحث فقه اللغه گفته میشه بیاد و تحلیل جدی ما بکنه، یعنی همین با همین مبانی بحث‌های جدی کنیم. این جزء کار ماست، یعنی ما اصلا باید یک رشته‌ای داشته باشیم، یه عده‌ای داشته باشیم تو این زمینه، متخصص باشم، محقق باشم، پایه‌های روشیش حتی گفته باشم برام. واضح است من چه از میکنم. کسی اگر این کارا رو انجام بده و داشته باشیم راحت میدونیم آقا لفظ تعبیر رو الان این آقا داره اینجوری معنا میکنه در لغت، این ناظر است به بستر تاریخی او و فضای کلامی که وجود داشت. مثلا تعبیر رو میگه به اصطلاح حمل بر خلاف ظاهر. خب حمل بر خلاف تو تعبیر تو ریشه لغوی لغت تعبیر نیست، و حتی تعبیر قرآنی که ما یعلم تعبیره و الا الله بعضی موقع حتی اونجا هم رفته جلو. دلیلش چیه؟ این مثلا البته لغتدان حق داره بگه من الان چیز جدیدی پدید اومده، لفظ تعویل در کتاب‌های لغت پیش اومده اینه. الان لغت‌های جدید که می‌نویسن می‌نویسن این لغت به لحاظ کلامی این گونه معناش اینه، به لحاظ نمیدونم عرفی این است. اول عرفی رو می‌نویسن، بعد حتی کلامی و نمیدونم فلسفی و نمیدونم هر چیزی که شگفت همه اونا هم توضیح. اون اشکال نداره، خیلی خوبه اتفاقا، یعنی داره کار اصطلاح نویسی رو هم انجام میده. یعنی اصطلاح نویسی که معمولا داشتیم، دیدید بعضی از کتاب ها هست، مثلا اصطلاحات تهانوی رو نگاه کنید، یک نوع اصطلاحات دیگه، کشاف چی؟ کشاف اصطلاحات فنون، چه تعبیر اینجا؟ اصطلاحات الفنون. این تهانوی مثلا این کتاب داره، خب این قرار اصطلاحات بنویسه. تو کتاب لغت هم میاد، فقط دقت کنید تو کتاب لغت میاد باید بنویسن اصطلاحون مثلا کلامی یا اصطلاحون فلسفی، اصطلاحون منطقی یا اینا بنویسن. اگر هم میخوام بیارن با لغت قاطی نشه. لغت هم که بنویسن، حتی من در لغت معتقدم بعضی از اینها سهل انگارانه فقط میخوان مشابهات رو بنویسن، حتی با دقت هم کار نمیکنن. اینا هم تو کار هست، یعنی اینا هم باید مواظب بود، یعنی حتی تمام این جوانبی که هست رو باید در نظر آدم بگیره، بعد از کتاب لغت خیلی میشه استفاده کرد. به نظرم بستر اولیه که بخواید زود ارتباط برقرار کنید از همینجا شروع کنید، ولی همیشه بگید اینی که آیه میگفتن آیا درست است علامت سوال، ولی تو ذهنتون هست، سوال دارید ولی پذیرش نکردید. درست است، بعد میرید تو قرآن، تو روایت، آیا اینجوری هست یا نه. و حتی گهگاهی شما میرید میبینید اصلا تو هیچ کتاب لغتی نیومده، اما تو متن آیه است یا تو متن روایت هست. این چیز عجیبیه. کتاب حال، یکی از این آقایون گفته من بر اساس آنچه در روایات شیعه آمده نمیدونم 300 تا 600 تا لغت جدید پیدا کردم که اصلا تو کتاب لغت نیامد. دقت میکنید؟ باز اصلا هم چه از میکنم، یعنی خود وقتی به این متن عربی روایت نگاه میکنه با شواهدی که بده اون معناش اینه، ولی تو لغت مثلا نیامد. باز اصلا هم چه از میکنم. خب اینو باید دقت کنیم. پس کتاب لغت قابل استفاده است و کتاب لغت هم باز چه شیوه هایی باید اعمال کنیم به محتوای اصلی برسیم. مثلا کاری که مقایس لغت کرده درست یا نه، که گفته اصلا واحد لهو اصلا، اینا خیلی مهمه. اینا بحث های آیا دو تا معناست یا یک معناست، یک ریشه اصلی داره بقیه چیه، و حتی ریشه گاهی اصلیه میاد تو یک به اصطلاح کلمه ای از مشتقات این کلمه اصلی وجود داره، در این حال اون بار توش منتقل نشده. مثلا بعضی از آقایون، من نمیخوام بگم، میخوام بگم مثال بزنم، بعضی از آقایون میگن در تسبیح و سبحان اصلش سباحت است و شناوری، ولی آیا تو تسبیح هم شناوری رو باید اخذ کنیم یا نه؟ واضح هستم چه از میکنم؟ آیا باید شناوری اخذ بشه یا نه؟ میتونه آدم بررسی تاریخی بکنه، میتونه بحثای دقیق کنه، بله بگه اصلش از همون شناوریه، اما لزوما شناوری تو تسبیح نیست. بعضی گفتن آره شناوریه، بعد اومدن چیکار کردن؟ شناوری در ذات حضرت حق با تنزیه حضرت حق. حالا میخوان اینجوری بگن، بگن آیا ارتکاز ما اجازه میده یا نه. دقیق میکنه دنبال چی میگردن؟ یعنی میخوام بگم خیلی باید تو لغت حوصله کرد، تو لغت اینجوری همه رو نپذیرفت هرچم گفته میشه، حتی ریشه واحد، حتی مثل مقایسه اگه گفته لهو اصلا واحد، آیا معناش اینه که تمام اون بار معنایی منتقل میشه؟ بنده معتقدم اتفاقا بسیاری از مباحث تأویل ارضی زیر سر اینه که تو لغت همون ریشه دو جور استفاده شد، دستی خورد در یک جا. مثلا استوا به معنای استقره، استوا به معنای دیگر، هشت معنا کرد، همه درسته، میتونیم حتی اینا رو درست کنیم. توضیح بدم الان وقتش نیست، خواستم بگم که یعنی باید خیلی اینجا حوصله کرد. اگر کتاب لغت استفاده میشه تمام کننده برای ما نیست، اما شروع خوبی است، شروع خوبی است، شروع میکنیم. حتی سوال بر ما میشه، حتی این اجماع لغتدانان برای ما یک کمی مسئله رو جدیتر میکنه. من از این اجماع لغتدانان نتیجه میگم پس دیگه تمام شده است، من نمیگم تمام شده است، من میگم اجماع لغتدانان از باب تجمیع قرائن برای ما خیلی مسئله رو جدیتر میکنه. ولی باز تلاش کنید برید توی متون عربی که این لغت به کار رفته، ببینید چجوری استفاده شده، استفاده های مکرر. و جالبه حتی یه چیزم بهتون بگم، گاهی لغت چیزی بوده، لغت دانان بد معنا کردن، بر اساس لغت دانان اصطلاح بعدی که ایجاد شده به حسب الله بیان لغت دانان بوده، از این بد معنا این شده. اینو مواظب باشید، حتی اینا رو باید خیلی مواظب بود که گاهی چیزی است دست لغت دانان داد، دستی خورد، اون دست خورده باعث شد که ما الان اینجوری میفهمیم. حتی اینا رو باید مواظب بود، خیلی در این زمینه توجه کرد با تجمیع قرائن و شواهد به اضافه اون شیوه به دست آوردن ارتکاز جلو رفت. بعد از مدتی راحت میتونیم بگیم بله این معناش هست یا نیست. و باز ما هم که تا به این ارتکاز رسیدیم، ما هم مثل رجالی مثل لغویون میشیم و میتونیم تحلیل کنیم. و به نظرم اینجا باز یه کاری دیگه کنیم، افزون بر اون شیوهی که عرض کردم، مؤلفه های اساسی موجود در معنی لغت رو جدی بگیریم، ولو لغت دانان به این شکل شیوه عمل نکرده. این شیوه پرزحمتی است و لغت دان لازم نیست این کار رو بکنه، همونقدر که اولیه رو گفته کافیه. ولی ما میتونیم مداقه های جدی تری کنیم، جلوتر بریم به حسب ارتکاز عینی که برای ما حاصل میشه. خب این رو هم که تمام کردیم، اما یه مسئله دیگر رو هم عرض بکنم. خب مواردی هم مبهم و مجمل میمونه. خب تو لغت گاهی جلو میریم مجمله، به دلیل اینکه مثلا یک بار به کار رفت، مثلا لفظ صمد در قرآن یک بار به کار رفت. آیا باز راه داریم؟ بله، راههایی داریم برای اینکه اجمال رو به اصطلاح امر مبین تبدیل کنیم. اون چیه؟ راهش اینه که انقدر با ارتکاز عربی گره بخونیم، با متن‌های مشابه مرتبط با او گره بخونیم تا برسیم. اگر رسیدیم بسیار خوب. و باز هم غفلت نکنیم از مشترکات لفظی بین کلمات، اون رو هم حتی غفلت نکنیم، یادتون باشه، مواظب او هم باشه. حالا عرضم اینه، با همه این توضیحات امر مجمل هم در صحنه ارتکاز معنا داره. یعنی چی؟ تو ارتکاز من هنوز به اون ارتکازش نرسیدم، دقت کنید معیار اونه و بر اساس اون ارتکازی که شکل نگرفته ما میگیم مجمله، و اگه شکل بگیره راحت میتونیم قبولش کنه. و باز تأکید میکنم بعضی از آیون به سرعت میخوان از یک ریشه، از یک ریشه ای چیزی وجود داشت بیارن اینجا و یک نوع اینی که تو ارتکاز ماست رو مخشوش کنند و این رو جاش قرار بدن. من به نظرم این گروه درست نیست. ارتکاز نباید مخشوش بشه. ارتکاز پیدا نشد نشد میشه اجمال، ولی ارتکاز پیدا شد مخشوش نمیشه که شما بگید چون ریشش اینجوری بوده. یادتون باشه بعضی ها میان میگن ریشش نمیدونم سامی بوده، نمیدونم چه بوده اینا، و بعد کم کم بر اساس اون میخواد یه معنای جدیدی بکنه. معنای جدیدی که وقتی درست میکنه یه چیزی که اصلا نمیاد از قرآن، ما هیچ وقت اینجوری نمیفهمیم. اشکال نداره بعضی موقع یه معنای جدیدی بکنه، واقعا ما باز نگاه کنیم به لحاظ ارتکازات ببینیم آره راست میگه، اون حرفی نیست. ولی یا گهگاهی ما میبینیم با ارتکاز ما سازگار نیست. این جاها رو مواظب باشید، این مخشوش کردن ارتکاز، این در حقیقت درست مثل این که من توی فضای به اصطلاح علمی استدلالی استدلالات مغالطه‌ای بکنم که مخشوش کنم اصل حقیقت گم بشه، یه همچه حالتی پیدا میکنه. مواظب باشید. بگذارم از این بحث بعدی رو هم بکنیم که دیگه اواخر این بحث باشه. از کردم شیوه شده گفتم چجوری دیگه، ما خیلی از جاها امتداد تاریخی واضح بیان داره. لم یتخذ له ولدا، یعنی چی ولدا؟ ولد. خیلی به نظرم خیلی واضح تر از این حرف هست.
نه تو بعد دعوا سر جای خاصه
اشکال نداره. من دارم عرض میکنم دیگه، بعضی ها که خیلی واضح هستن مشکلی نداره. بعضی از اینا هم به نظرم تو ارتکاز راحت لفظ قیوم رو، حالا برو بگو تو لفظ سامی چی بوده، نمیدونم چی چوری بوده، اینا هر چی باشه چه کاری علی باشه خیلی خوب، یعنی باشه با این ارتکاز من بسازه خیلی خوب، ولی ارتکاز نسازه من چیکار میکنم؟ ولی ریشه لغویشو باید بررسی کنم. بله قیوم چیه، نمیدونم بر حسب فیعوله، نمیدونم چه، از هر چیزی اونا بحثا باید بکنم میکنم، من ممکن نیستم، ولی باید کجا بکشونیم؟ بعد یه کاری بکنیم، مثلا اصلا بگیم آقا اصلا هویت عربی نداره، این قیوم هویت عربی نداره. حالا دعواست، بعضی آقایون میگن آیا قیوم مثلا ریشه عربی داره یا ریشه مثلا غیر عربی داره. بحث میکنم تا تونستید بگید ریشه عربی داره، چرا؟ ولی اینکه یک وزن ناشناخته باشه. مگر تمام این بحثایی که ما تو لغت داریم وزن شناخته شده است؟ کی گفته باید حتما وزن شناخته شده باشه؟ تا چون وزن شناخته شده نیست پس یه جوریه که با عرب ها نیست. این چه حرفیه آقا؟ اصلا بستر تاریخی تشکیل شدن لغت عربی رو اگر بدونی، گاهی رفته یک لغتی مثلا اصلا باید قیوم به این معنا نباشه، یه لفظ دیگه باشه مشابهش، ولی رفته توی یک قبیله ای، تو اون قبیله این معنا شده و بعد کم کم اومده توی یه صحنه عمومی همه قبائل. چه مشکل آقا، گاهی بیسوادی لغوی در فرهنگ عمومی عادی وجود داره، همون بیسوادی دلیل بر اینه که این لفظ اینجوری شده و در این حال معنا داره. معلومه این نسمولی و نسمولک، ما تو منطقه ما میگیم نسمولک. این بیسوادی اجتماعی عمومیه، ولی الان نسمولک معنا داره، همین نسمولی و نسمولکه، ولی شده این. اینو چه اشکال داره؟ حالا بگو آقا این نسفولیک چیه؟ شما میگه این لیک چیه؟ از کجا میگه؟ آقا لیک همون لی بوده، این آقا یا بد شنیده گوشش یا بد فهمیده یا گفته اینجوری خوبه کرده نسفولیک نسفولک، ولی الان همونه. چه مشکل داره؟ ما تو لغت اینجوری کار میکنیم، لغت رو با واقعیت عینیش نگه دارید، قرار نیست که لغت رو از فضاش در بیارید. اصلا یه اشتباه تو لغت برای عده‌ای باعث میشه تغییر پیدا میکنه، اون تغییر باعث ولی هویتش نگه داشته، بعد بگه حالا چون وزنش یه جوریه، خب آقا این نسمولی که ما تو زبان خودمون داریم کجاش وزنش درست؟ هیچیش درست نیست، ولی درسته. کی گفت درست نیست؟ الان معنا داره برای خودش. من میخوام بگم واقعیت های لغت اینا نیست، اینا خیلی صاف یه محققه قدره با تمام دقائق میشه. بابا رفته تو صحنه اجتماعی، چون یه پدیده اجتماعی، تو پدیده اجتماعی بعضی موقع با خیلی از چیزا همراه میشه. الان یکی از دعواهایی که اخیراً وجود داره، این تعابیری که تو زبان عرفی ما داره رایج میشه تو زبان فارسی، که هیچ پایه دستوری فارسی نداره، هیچ پایه دستوری فارسی نداره. باور کن اگه یک کمی بگذره مرحله بعدی، یه حافظ بعدی که پیش اومد این رو تو شعرش میگه، این هم میشه پایه دستوری. هیچ چیزی هم پایه دستوری نداره. الان خیلی از چیزایی است که الان میگن آقا اینا که میگی از نظر دستوری اصلا هیچ پایه نداره تو، ولی عملا تو عرف عامیانه هست. این عرف عامیانه خودشو بکشیم به یک عرف فاخر، یعنی همه استفاده کردن، تمام شده است. هیچ دیگه نمون، تمام شد. ما میگم یعنی اینجوری نگاه نکنید. بعضی از اینا میگن چون وزنش وزن به اصطلاح نامعنوسی است و چون این وزن در عرب استفاده نشد، این چه حرفیه؟ صرف این که استدلال نمیشه که. با واقعیت لغت اگر آشنا باشید، صرف این که نمیدونم قیوم نمیدونم در زبان عربی با این وزنش هیچ وقت وجود نداره، نداشتش. ولی الان ما میدونیم که قیوم به چه معناست. بعد بسترهای تاریخی چیه؟ بعد بحثای کلامی چیه؟ بحثای کلامی که مثلا بحث کلامی چیه؟ قیوم مشخصه توش، هویت قیام توش خوابیده، یعنی اون ماده قیام توش خوابیده. چرا میگید شما خود ماده قیام اصلا توش نیست؟ مثلا میگه خب این که دیگه دلیل نمیشه که. از این دو دلیل ها نشون میده اصلا بستر تاریخی لغت و واقعیت این لغت رو داره به هم میزنه. من میگم اینها رو باید خیلی مواظب بود. بله، یکی از کارهایی که ما کردیم و این اشتباهی از نظر من میتونم توضیح هم بدم، ما تو وقتی صرف بحث کردیم یه کار قواعد درست کردیم، یه جور درست کردیم، دست خودمون رو میبنده. تو لغت عربی اینجوری نیست، ولی دست اینا میدید دیگه اینجوری. از این بعد دیگه زبان عربی به این سمت کشیده شد، من میفهمم، ولی لزوما تو زبان اصیل اصلی لزومی نداری همچه قواعدی با همچه دقایقی باشه. بعضی اینا برساخته به اصطلاح صرافان ها، ببخشید لفظ اهل صرف میخواستم یه متاهیه صرافانه، دقت میکنه واضح هستم چه ارز میکنم؟ اینجوریه تو نحو هم حتی هست. الان دعوای کوفی و بصری که وجود داره، برید توش بعضی از اینا ببینید، بستر تاریخی اصلا این نیست، ولی نمیتونن اینو بفهمن، تو یک دستگاه کلان قیاسی درست میکنن توش قرار میدن. ما این کارو نمیکنیم، ما میگیم ارتباط هر جا که هست. خب دیگه نشد دیگه بحث بعدی رو خب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی؟ الان زبان معاصر رو کار نداریم، زبان اتصالی به قرآن رو کار داریم. قرآن چون بحث
نیست.
چرا؟ اصلا زبان های همجوار هم هست. مهم فقط بر ما اینه، حالا که همجوار رو آوردی چی فهمیدی ازش؟ او چی میفهمید و کار نداریم، تو چی میفهمیدی برای ما مهم. ارتکازمون عرب برای ما مهمه.
باش مثلا تو لفظ عمومی یکی جایی که دعوا سرش خب بند. این کلمه مثلا توش مثلا بی سوادی میفهمن و اینها، ولی اینا میرن ریشه مثلا عبریشو میارن به معنی بدون کتاب و در مقابل
بنده خودم از قرآن اینو فهمیدم.
از قرآن هم میشه فهمید.
خب من تو چیکار دارم بگم؟ من معلم
همین میگم تو لغت نامه و ارتکاز عمومی
این عشقو معرض کردم، اگه بتونم ارتکاز رو درست کنم بعد ببینم اونم داره میگه، میگم مؤید اشکالی نداره. من تمام خودم عمومی رو این معنا بکنم. امی یعنی به اصطلاح بدون اهل کتاب، حتی برخوش توضیح ده از قرآن در بازه اصلا جز میکنم. ببینید من ادم اینه، یک چیز هست من ارتکاز رو درست کردم، بعد میبینم یه چیز پایه مثلا آرامی داشت، دیدم با این میسوزه اشکال نداره.
حالا مثلا تو فارت تنور که یکی از جایی
که تنور خودش حسابش شده است. ما بعد ببینید ما بعضی جاها داریم برای ما یه مسئله داره، اون مشکل نداره، اون سخت نیست. اما جایی که ارتکازه، مثلا ارتکاز واضح نجمو به هم بزن، ارتکاز واضح قیومو به هم بزن، چون من میخوام اون رو درست کنم. چرا؟ بیشی دلیل من میگم آقا درست ویروس رو من از این بحثای زیستشناسی و امثال اینا گرفتم و بحثای طبی گرفتم، پزشکی گرفتم، ولی الان ویروسی که توی زبان عرفی ماست اون مداقاتش نیست. این حرف بدی نیست که واضح از دنبال چیستی؟ اصلا من میدونم ریشه، من لفظ مزاج مثال زدم، ریشه بحث همون مزاج طبیه، طب سنتی شده این مزاج. اما این مزاجی که الان من دارم به کار میبرم دیگه اون مداقه های مزاج نیست. چش کنده
بحث
نگیه مزاج قرآن مشخص نداره، باید
همه
قرآن رو دید، تمام قرآن رو دید و تمام فضای ارتکازی رو فهمید، توش نفس کشید فهمید این چی داره.
واقعا نسبت به قرآن این فهمیدن فضای ارتکازی بسیار بسیار مشکل، بعضی جا نشدنیه. شما در واقع تو فضای ارتکازی دو سه قرن بعدش رو داریم نگاه میکنیم.
من اصلا دو سه قرن نرفتم، اصلا من میگم آقا نفس بکشید تو خود قرآن، من اصلا اینجوری نمیگم.
برای همه لغته که تو قرآن که مشابه اون یه لغتی یه بار
استفاده کردم دیگه، من عرض کردم.
حالا مثلا میخوام بگم بعضی همه جا که
من که اینا که مهم نیست، بنده خدا میگم آقا چیزای مسلم قرآنی رو به هم میزنم من دارم دعوا میکنم. من کجا گفتم؟ گفتم اونجایی که ارتکاز شکل گرفته تشویش در ارتکاز. من دارم اینجا رو میگم. بله نمیدونم اتفاقا این برم ببینم این تنور چی بوده، در اصل ریشه چی بوده، تو بحثایی که بوده قبلا تو کتابای به اصطلاح ادیان قبلی چی بوده، تا این الان ایش قد
اینم بعد از بار به حد
بله برسه و الا صرف این گفتن کافی نیست. فقط میتونم بگم یحتمل یحتمل دیگه بیشتر از این نمیشه.
خب چجوری ارتکازش میفهمیم؟ هر مثلا همین یه
شیوه هایی داریم. ببینید اصلا کتاب یک متن میخونید، از نوع قرار گرفتن تو جمله به چند جا قرار گرفتن معناش واضح میشه. من بهتون الان میخواید من بهتون بعضی از کلمات قرآنی میارم براتون چند بار میخونم، خودتون میبینی ای اینجوری معنا.
استاد ببخشید موقعی لغت
با یه لغت خاص منظورمون
لغت خاص. ببینید لغت خاص کل فرهنگ قرآن نیست، لغت خاص در جای خودش حل میکنه، اشکال نداره. ما هر جام که مجمل شد بگیم مجمل، یعنی ارتکاز بر ما حاصل نشد دست نگرد. صرف اینکه آرامی بوده کافی نیست، یحتمل درست کنه درست میکنه. همچنین که حرفای لغت دانان برای ما چیکار میکنه، این احتمال و بلکه احتمال قوی هم درست میخوره، اشکال نداره. ولی تو به ارتکاز نرسید دیگه چی نمیشه.
بعضی لغات هست مثلا لغت فهمان متکلم یه چیزی یه چیزی مثلا
اونا مشکل نداره.
مثلا تو حال تو این وسط که همه یه جور معنا کردن سر میگیم باز لفظ
شده برای
روح معنا،
لفظ برای معنا که اصلا بحثای همون ارتکاز ارتکاز طولیه. اونا رو من توضیح دادم گفتم، ولی بازم میخوای توضیح میدم ان شاء الله میرسم باز بخن. اینا رو میگم، اینا مشکل ندارم. مشکل من کجاست؟ صدرا زورگیری میکنه روح معنا در میاره، زورگیری دست نمیزنه. ولی الان مشکل من کجاست؟ جایی که تونستید به ارتکاز واضح برسید بسیار، وگرنه ارتکاز نشد میشه مجمل. من الان بحث مجمل خواستم اینو بگم، اگر یه چیزی گفتن مثلا تنور، من هنوز نرسیدم، میتونم بگم علل قاعده این حدودا این چیزها میتونه باشه، فارت تنور یه همچی چیزهایی باید باشه، واضح است؟ علل قاعده این چیزهاست. خب یک همینقدر از این میفهمم، اینقدر بیشتر از این نمیفهمم. خب بسیار، حالا ریشه لغت رو دیدم، اگه تونسته خیلی اینو خوب واضح کنه به ارتکاز برسم ارتکاز، اگه نرسیدم میگم مجمل. ولی صرفی که او گفته و بعد بیام همه چیز مثلا بعضی که من میگم ارتکاز صورت گرفته رو دارن به هم میزنن، آقایون غیوم میگه یه ارتکاز صورت میگیره رو به هم میزنن. نمیدونم
تو شاید این ادعا بشه در قرآن که شاید این ظرفیتش باشه که این معنی، یعنی مثلا این معنی هم بشه یه معنی برداشت
اگر بشه ارتکازش کرد. بله مثلا خودم بحثای تعویل ارضی معناش اینه، ارتکازات ارضی داشته باشیم هیچ اشکال نداره.
خود ارتکاز هم مشکلاتی داره.
بله.
ابتدا به ساکن ما که نمیتونیم بریم وارد فضای قرآن بشیم و دریافتای صندوقوی داشته باشیم. این مثلا متأثر از لغت نیست.
توضیح دادم دیگه، از اینجا شروع میکنیم.
لغت هم که باز آسیبای خود.
خب ما گفتم شروع میکنیم اما نمیستیم. توقف نمی کنیم، میریم تو قرآن. خب الان مثلا گفته هم، الان گفته هم، نه اصلا پایه خراب باشه، هم به معنای ثنا. بعد من خودم میرم نگاه میکنم بعد از بحث، خیلی راحت میشه آره کمالاتی باید باشه تا صحبت حمد بشه، راسته، این از قرآن میفهمم. ببینیم یواش یواش یکی یکی میتونم بگم آره از قرآن فهمیدم. بعد اینا گفتن مثلا بعضیاشون گفتن آقا باید حتما محمود خدا باشه، هم مخصوص خدا. گفتیم نه این از قرآن در نمیاد، اون یکی یکی خیلی راحت میشه نشون داد. و بعضی بهتون بگم عرض کردم کلا تو قرآن بسیاری از اصطلاحات، این چیز عجیبی است تو زبان فارسی ما، من عربی رو نمیگم، بسیاری از اصطلاحات قرآنی خودشو کشونده تو زبان فارسی ما. طبیعه. الان به عنوان یک طبیعی
برداشت کی و برداشت قرن دو سه،
نه آقا
برداشت قرن اولی،
نه آقا اصلا این حرفا چیه؟ اصلا خود قرآن همیشه خوانده میشد و همیشه فهمیده میشد. من میتونم بلاست
یه مثالی هست که تو قرآن نمیفهمید. آره 95
بله خب مثلا مطلوب ما دیگه، بقیه که نمیفهمیم چه مجمل قاعده مجمل چیه؟ کی میتونی نتیجه بگیری؟ ارتکاز برسی، رسیدی به سیاق، نرسیدی محتملات اشکال نداره، احتمال بده فقط. ما احتمال که دراشو نبستیم، میگیم در حد احتمال بگو تنور شادیم باشه چون ریشه هم مثلا آرامشی
اینه. اونایی هم که این حرفو میزنن تو این 95% انقدر اختلاف ندارن.
ما رو میدونی چیکار کردن به کجا کشوندن؟ نجم واضحه رو گنه یه جور معنا میکنن که اصلا ما این نجم با میفهمیم نیست. من اینجا رو یاد دارم، من نمیگم هر جایی، بعضیام خیلی خوش در میاد بخاطر که من قرار نیست یک سر بگم همه غلطه که زین حرفو نمیسه، ولی دارم میگم چی
نجم اونجا یه تو نجم آخه یه گیرایی هستی
چی بگو،
یعنی گیرای نجومی و فلانشون هی گیر کردن. خب آقا نمیخوره دمول رفتن سراغی که خب یک دستی بود ارتفاعش، یعنی شاید موقع جور دیگه میفهمیدن و کشف فهمی بعدی هستش. خب میگم بالاخره یه دلیلی داره میری سراغ
دلیل میرسه. من میگم هر دلیلی کافی نیست، من عرض کردم دیگه، مثالی که عرض کردم از قیوم گفتن چون این وزنی معهود نیست. خب این درسته؟ اصلا زبان رو پدیده زبان رو آدم بدونه چیزای غریب خیلی زیاد توش هست. میگه نیست الان همین امروزه،
ولی اگر یه ریشه عبری داشته باشه و اونجا مثلا یه چیز داشته باشه
دلیل نمیشه، مگه اینکه من بتونم بگم اینجا من رسیدم تو همین اون امتداد پیدا کردم و اینکی که در قرآن هست وجود داره، تونستید به اینجا بکشونید همون ارتکازی که من دنبالش میکنم.
5% این که اجمال داره اون تفسیر به رأی نیه. اگه وارد
نخه تفسیر به رأی نمیکنم، یحتمل دیگه، یحتمل تفسیر نیست که.
جزمی
که نگفتم، یحتمل من چون اصلا شیوه من اینه، من میگم نرسیدم، حالا هیچی هم در بارش نگم، میگم یحتمل که اینا باشه چون حدود این آیه اینجوریه، این چیزا میتونه باشه و این دو تا تفسیرم که بد حرفی نیست، اینقدر میگم، بیشتر از این نمیگم. اتفاقا شما من واحد نه، بعضی ما تغییر میکنن، ما مهم برام اینه قرآن چجوری فهمیده میشه به لحاظ اتفاقا. من طویل هنده ای توی طویل طولی و بعد حتی میشه نشون داد که قرآن داره این رو بشه که
سجده خواست.